مبحث حجاب، معنای واژه‌های حجاب، غض، نظر، فروج.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. یکی از مسائلی که جزء ما انزل الله هست، یعنی آنچه که پیامبر واقعی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم از جانب خدای واقعی برای بندگان آورده، و یکی از ما جاء به نبی ها، ما جاء به نبی هم به همین معنای ما انزل الله، چیزی که پیغمبر از جانب خدای تعالی برای بشر آورده و بشر برش واجب هست که در این مورد و مانند موارد دیگر از پیامبر اطاعت بکنه و 100% اون چی که پیغمبر گفته رو به گوش جان بشنوه و انجام بده. یکی از این موارد که مانند نماز، روزه، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حج، اطاعت از پدر و مادر، خوشخلقی، عرض به خدمتتون که تولا، تبرا یا تولی، تبری و چیزهایی که ما صدها مورد بلکه بیشتر از این دست داریم، فقط به 10 تا و 15 تا نیست، اینا همه و همه جز ما انزل الله هست، جز اون چرا است که پیغمبر از جانب خدای تعالی برام آورد. ما بهش در یک کلام میگیم، در یک جمله بهش میگیم ما انزل الله یا ما جاء به نبی، آنچه که پیغمبر از جانب خدای تعالی آورده. یکی از اینها، از این صدها ها، در واقع مسئله حجاب هست، مسئله ای که امروزه در جوامع، مخصوصا جوامع مسلمین، به ویژه جامعه شیعی ما، یه مسئله ای است که زیاد راجبش بحث نمیشه، عملا تا حدودی اجرا میشه به صورت عملی، اما به صورت تئوری از منظر قرآن کریم و لسان روایات و احادیث روی این یکی از ما جاء به نبی های که مسئله حجاب هست، ما نمیبینیم که به اون صورت که باید از حساسیت لازم برخوردار باشه روش بحث بشه. مثلا شما دیدید روحانیت معظم در منابر، تو مراسم ختوم، ختمها، مراسم چیزهای دیگه، جاهای دیگه، سخنرانیها، یا محرم، ماه صفر، ماه مبارک رمضان، دهه هایی که فاطمیه هست، سلام الله علیها، سخنرانی که میکنن، شما دیدید که مثلا پیرامون نماز یک ساعت صحبت میکنن، 10 جلسه رو صحبت میکنن، پیرامون مثلا عرض به خدمت که جهاد صحبت میکنن، پیرامون امر به معروف نهی از منکر اینها صحبت میکنن، اما خیلی خیلی کم ما میبینیم که پیرامون مسئله ای که حالا در طول بحث خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که یکی از تفاوتهای اصولی حجاب با نماز این هست که اگر آدمی نماز نخونه، یعنی مسلمانی نماز نخونه، نخوندن نماز این صرفاً به خود او ضرر زده، خسارتش خسارت فردیه، خوب دقت بکنید اینو یادداشت داشته باشید. اما اگر کسی حجابش رو، خانومی حجابش رو مراعات نکنه یا آقایی حجابش رو مراعات نکنه، اون حجابی که شارع براش مشخص کرده، خسارتش خسارت فردی نیست، اثر وضعی خودشو داره بر روی اون فرد، خسارتش خسارت اجتماعیه، یعنی خسارت بد حجاب از بی نماز در اجتماع خسارتش بسیار بسیار بیشتره، بلکه ما اصلا گفتیم بی نماز خسارتی نداره به حال اجتماع. آقا صدها نفر تو اجتماع نماز نمیخونن، آدمای بسیار خوبی هم هستن، خسارتشون به خودشون برمیگرده. اما فردی که بی حجاب هست، حالا ما از نظر اجتماعی، از نظر عقلی، از نظر شرعی بحث میکنیم که خسارتش نه تنها به خودش برمیگرده، ضررش و خسرانش، بلکه عمده خسرانش به اجتماع برمیگرده. پس بی حجاب و بد حجاب بدتر از بی نماز. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم این نفع خسارت رو برای اجتماع داره. پس وقتی مسئله حجاب رو ما می‌خوایم اینجا مطرح بکنیم، چند جهت داره. یکی اینکه مانند همه مسائلی که تاکنون در مسائل عقیدتی مطرح کردیم، دوم اینکه می‌بینیم این مسئله امروز تو جامعه مظلوم واقع شده، واقعا به حدی هم مظلوم واقع شده که بعضن تصور کردن اصلا مسئله حجاب مثل نماز و روزه و غیره و ذالک و اینها نیست. یه مسئله که اگه مراعات شد شد، نشدم طوری نیست، به جایی بر نمیخوره و خداوندم با آدم بد حجاب یا بی حجاب برخوردی نمیکنه، کاری نداره اصلا، یا اغماز میکنه، چشم پوشی میکنه، پروردگار از کنارش به سادگی میگذره. اینو کم کم جا انداختن توی جوامع اسلامی. ما میخوایم اینجا تو این بحث عرض بکنیم که به هیچ عنوان اینگونه نیست و تا کنون به ما مطلبی در این زمینه نرسیده است که عدم رعایت حجاب قابل اغماز و چشم پوشی از جانب خدای متعال باشه و خسارت های جبران ناپذیری که میزنه اینها قابل اغماز و چشم پوشی از ناحیه پروردگار متعال باشه. برای این منظور در بد و عمد یک کار مهمی رو باید انجام بدیم. اولا بدونیم اصلا واژه حجاب یعنی چی؟ یعنی چی؟ لغت حجاب یعنی چی؟ ثانیاً ببینیم لغاتی که در کنار لغت حجاب میاد و قرآن کریم اون لغات رو به کار برده که ترکیبی از اینها در واقع مسئله حجاب در اسلام تشکیل میده، اون لغات چی هست؟ اونها رو ما بیاریم اولا یک بررسی بکنیم، معنای این واژه ها رو بفهمیم چیه، بعد انشالله بریم سراغ بحث اساسی پیرامون حجاب که فروعات متعدد و متنوعی داره که انشالله در خلال بحث اون فروعات رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. لغت حجاب مانند لغات دیگر، یا شاید بگیم بسیاری از لغات دیگر یا اغلب لغات دیگر، دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. معنای لغوی رو که میدونید هر لغتی که در کتاب لغت پیامون اون صحبت کرده باشه میشه معنای لغوی، عرض کردیم، یا معنای لغتی، هر دو درست. معنای اصطلاحی همون معنایی است که ببینیم عرف راجع به این لغت چه تعریفی کرده جامعه، اینا میشه معنای اصطلاحیش. در لغت که البته من چند کتاب لغت رو اینجا نوشتم، مثلا اقرب الموارد، مفردات راغب که کتاب لغت مهمی است مخصوصا پیرامون لغات قرآنی، خود قاموس القرآن هست، خود قاموس تنها هست که کتاب عظیمی است در لغت از نظر محتوا، البته مجموعش رو من اینجا نوشتم که می‌فرمایند حجاب واژه‌ای است که از حجب، حجبه، حجب و خود کلمه حجاب، یعنی هر هم حجب و هم حجاب، هر دو مصدر هستند. هر دو هم در لغت به معنای پنهان کردن آمده. خوب دقت بشه که ما تو اجتماع داریم از این لغت چه استفاده‌ای داریم می‌کنیم، اصل لغت به چه معنایی هست. هر دو به معنای پنهان کردن آمده. مانع از داخل شدن هم یه معنی دیگه‌اش هست. مانع از داخل شدن، پنهان کردن که میدونید یعنی چی. مانع از داخل شدن یعنی بنده مثلا دم این در بیستم، مانع از دخول افراد به داخل این جمع بشم، بگم آقا داخل نشید خواهش میکنم، به من میگن آقا اینجا یک حجابیست نمیگذاره که افراد داخل این مؤسسه بیاد. همچنین حجاب خودش به معنی پرده هم آمده. پرده، حالا این پرده، پرده حقیقی باشه، پرده مجازی باشه، یا اینجور بگیم پرده مادی باشه، مثل این پرده هایی که ما میکشیم یا پرده هایی که تو خونمون میزنیم، یا پرده معنوی باشه. اینی که من دیدم به معنای پرده معنوی است، یعنی پرده مجازی بهش میگن. مثل چی پرده مجازی؟ پرده حقیقی که شما میدونید، پرده که تو خونه ها میزنن یا جاهای دیگه میزنن. پرده مجازی مثل این که میگن آقا طرف وقتی که داره میمیره پرده ها از جلوی چشمش کنار میره. خب جلوی چشم که پرده نداره، شما الان چشمتو اینجا نگاه میکنید، منم دارم نگاه میکنم، جلوی چشم من شما که پرده نیستش. این پرده رو میگن مجازی، یعنی پرده معنوی، یعنی در واقع به امر خدای تعالی این چشم چشم دیگری میشه که بتونه مواردی رو که حالا میخواد ماورا هست و ما انسانهای زمینی نمیتونیم ببینیم، او بتوانه ببینه، چون دیگه میخواد بره ملحق بشه به همون ماورایی ها، به کسانی که در برزخ هستن در واقع. حالا ببینید قرآن کریم به این واژه ها آیات متعددی دارد که به این واژه ها معنی کرده حجاب رو. دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فصلت آیه 5، و من بیننا و بینک حجاب. مشرکین خطاب به پیامبر فرمودن که دلهای ما، از آیات بالاییش داره البته، از قبول دعوت سخن تو یه دلهای محجوبی است، گوش ما از شنیدن سخنهای تو سنگینه، این حرفایی که تو میزنی تو گوش ما نمیره. البته معنی آیات بالاییست، تا برسیم به این آیه. بعد میفهمن و من بیننا و بینک حجابون، ای پیغمبر، البته اونا خود اسم پیغمبر رو خطاب قرار میدادن چون به پیغمبری قبولش نشدن، ای پیغمبر میان ما که مشرکین هستیم و میان تو حجاب و فاصله خلاصه بسیاره، یعنی یک مانعی است از این که ما حرفای تو رو نشنویم، گوش نکنیم، به جون و دل نخریم حرفای تو رو، تو گوشمون نره. که ادامه آیه میفهمد تو به کار دین خود بپرداز، ما هم به آیین و کیش و مذهب خودمون هستیم و عمل میکنیم. این یه آیه که اینجا اومده به معنی همون پرده مجازی، پرده معنوی، یعنی پردهی بین مشتکین و پیغمبر نبود. اما چی؟ اما میفهمد از نظر مجازی، یا حالا ما بگیم از نظر معنوی، بگیم میگه که آقا یعنی مانعی است که ما نمیخوایم در واقع صحبتهای تو رو بشنویم، استدلالهای تو رو گوش بکنیم، نمیخوایم آقا، چون مگه زوره؟ اینجوری داره میگه، میشه میگه حجابی هست. سوره متففین آیه 15، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. کلا حرف ردعه، یعنی این که چنین نیست که شما میپندارید، قطعا ایشان از پروردگارشان، یعنی از اون معرفت پروردگارشان در روزی که خواهد آمد، یعنی روز قیامت، لمحجوبون هستند. لمحجوبون یعنی چی؟ یعنی که محرومن، یه مانعی معنوی، پرده معنوی بین اینها و پروردگارشون هست که اینها از رحمت پروردگارشون محروم باشن، یعنی رحمت پروردگار روز قیامت به همه برسه، به یه عده‌ای نرسه که حالا اینها کفارن، مشرکینن. ما داریم فعلا واژه محجوبون و حجاب و اینها رو داریم معنی میکنیم، ما به بعد حجاب و اینها نرسیم، مثلا این وقت کسی اشتباه نکنه. یه آیه دیگه داریم، سوره مبارکه احزاب، آیه جالبیه، آیه 53 سوره مبارکه احزاب. اینجا دیگه حجاب به معنی معنوی نیست، یعنی پرده معنوی یا پرده مجازی نیست، واقعا به معنی مانع است، واقعا به معنی یک پرده واقعیه. ببینید هر دو معنی که تو لغت عرض کردیم، هر دو معنی اینجا حالا داریم براتون مأخذ و مدرکش رو از قرآن کریم داریم عرض میکنیم، یعنی داریم آیهشو میاریم براتون. احزاب 53، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. میفرماید که چون از زنان پیغمبر یه چیزی میخواید بگیرید، یه متاعی میخواید، چیزی میخواید، جنسی میخواید، پولی میخواید، هر چی میخواید بگیرید ازشون، از پس پرده ازشون بخواید، نریم مستقیم باشون تماس برقرار بکنید، یک پردهی باشه، حائلی باشه، مانعی باشه، حجابی باشه، از پشت پرده حجاب با اینها صحبت بکنیم. حالا البته این آیه تفسیری داره سر جای خودش، منظور ما شاهد مثال روی حجاب هست که اینجا معنی چی اومده در واقع؟ پرده واقعی اومده. مثلا این پرده که الان اینجا هست، آقایون این طرفن، خانما اون طرفن، پرده حقیقی این میشه یک حجاب، میشه یک مانع، مانع دیدن آقایون خانم ها و خانم ها آقایون رو، مانع این که ارتباط اینجا برقرار بشه، مگر از پشت این حجاب که معنی پرده است. پس ما اینو فعلا آموختیم که حجاب یه معنیش همین پرده است، پرده که ما زدیم، جاهای دیگه هم همین معنی. یه معنیش هم پرده مجازی غیر حقیقی یا معنوی است در واقع. آیاتش هم آورد که البته این آیه رو در تفاصیل فرمودن که هر زن نامحرمی که خواست با مردی صحبت بکنه پشت پرده‌ای باشه، جایی باشه، مگر اینکه براش عرض به خدمتتون که مسئله خاصی وجود نداشته باشه، که حالا اونو باید توضیح داد که ما بعداً این کارو خواهیم کرد، که مثلا یک خانومی نامحرم هم هست، حجابش کامل هست، میخواد صحبت بکنه، میاد صحبت میکنه و عرض به خدمتتون که مشکل آفرین نیست. اما اگر این خانوم مشکلی داشت میخواد صحبت بکنه، باید از پشت یک مانعی، از پشت یک حجابی با مرد نامحرم صحبت بکنه. که این آیه که عرض کردیم، آیهش هم تو قرآن همینه، و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، خطاب به زنان پیغمبر گیرم، وقتی که میایم تعمیمش میدیم زنهای دیگر رو هم شامل میشه، حالا به دلایلی که بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. یا آیه دیگه هم بخونیم از این که کلمه حجاب رو خدای تعالی به کار برده در واقع برای مسئله پرده معنوی که ما چند جا براتون خوندیم، یا آیه دیگه هم حالا میخونیم بد نیستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 45 آیه سوره مبارکه اسراء، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خطاب به پیغمبری که هنگامی که قرآن رو ما براتون نازل میکنیم، آیات رو میخونیم، خودمون که خدا هستیم قرار دادیم بین تو و بین کسانی که ایمانی به آخرت ندارن، دین رو بازیچه گرفتن، مسخره بازی میکنن، کافر، مشرک، منافق، هرچی هستن، یک حجابی قرار دادیم مستورا که اینها متوجه نشن ما با تو داریم صحبت میکنیم. یعنی وحی ما به تو جوری هستش که وقتی ما با تو آیات قرآن داریم میخونیم اینها نمیفهمن. ولی لذا پیغمبر وقتی نشسته بود آیات بهش نازل میشد، آیات به پیغمبر نازل میشد، آیاتو میگرفت پیامبر اکرم، حالا غیر از مشرکین کسان دیگه هم همینطور. حالا اینجا لا یؤمن بالآخره داره با شرح و تفسیری که داره، شاهد مثال ما رو کلمه حجاب هست، دیگران متوجه نمیشدن که پیغمبر بهش وحی شده، که حالتی به پیغمبر عارض میشد آیات رو دریافت میکرد، پیغمبر گوش میکرد آیاتو، اما کسی دیگه گوشش نمیشنوید آیات چیه. اینجا یک پرده ای بود از نظر معنوی که کسی دیگر از این آیات سردر متوجه نشه که چی هست. این کلمه حجاب بیشتر از این به نظر من دیگه لازم نیست پیرامون این قضیه صحبت بکنه. اما چند تا لغت دیگه هم هست که اینو یادداشت داشته باشید که ترکیب اینها در بحث حجاب به ما خیلی کمک خواهد کرد، یعنی کمک مؤثری میکنه. یکی کلمه غذا هست، غذا در واقع واژه‌ای است که در قرآن کریم به کار رفته و اصل مسئله حجاب با این کلمه اصلا بحث شده، غین و زاد، غذا. یک لغت بسیار جالب و لغت کارسازه. اصلا تو بحث حجاب اگه این لغت نبود، ما بحث حجاب شاید نمیتونستیم ببینیم تو قرآن آیه‌ای داریم که بتونیم حجاب و بد حجابی و بی حجابی باش تفسیر بکنیم. اصل بحث حجاب رو این لغت میگرده، دائر مدارش این لغت غزه، غین، زاد، زاد، غززه بوده، ادغام شده شده غزه. یک لغت دیگر بصر هست، یا بصره، فعلش بصره است، اسمش بصر هست. لغت دیگر نظر هست، فعلش نظره هست. اینا باید اضافه کنیم به لغت حجاب، جمعا چند تا واژه میشه؟ میشه 4 تا. حجاب، حجب، حجاب، غزه یا غز، بصر یا بصره، نظر یا نظر. اما غزه یعنی چی؟ غزه ببینید چقدر لغتش جالبه، خیلی جالبه. معناش و من کم کردن صدا و کم کردن نگاه چشم رو بهش میگن غزه. مفردات راقب میفرماید که الغض یعنی النقصان من الطرف و صوت، یعنی همون که فارسی شرنمو گفتیم، کم کردن صدا و کم کردن نگاه رو بهش میگن غزه. اینو خوب تو ذهن داشته باشید وقتی میخواییم بیان بگیم یقظو یا یقظونه تو آیه 30 و 31 سوره حجاب. وقتی معنی میکنیم وقت اونجا به دل قشنگ میچسبه که یعنی چی. تمام لغات هم مثل مجمع البیان، اقرب الموارد، قاموس، نهایه، خود قاموس القرآن هم که از اینها گرفته، تمام همینطوره. یعنی میگه مثلا نهایه میفهمد که یک کتاب لغوی میفهمد کان اذا عطس غض صوته، طرف وقتی که عطسه میکرد دستشو میگرفت جلو عطسش که دیگران رو آزار نده، صدای کمی از بینیش و از دهانش بیرون بیاد، صداشو میکاهید، کمش میکرد. غض صوته، غضره که ورده یعنی عطسه که میکرد، غض صوته، صداشو میکاهید با گرفتن دست جلوش، از صداش میکاست. خب همه اینا میبینید که کم کردن صدا و کم کردن نگاه. خود قاموس تخفیف نگاه هم گفته، یعنی شکستن نگاه کامل، نگاه اندک رو بهش گفته که عرض به خدمتون که قز. در مورد نگاه اینو داریم، در مورد صدا هم که شما میدونید که در قرآن کریم چندین جا این مطلب به کار رفته، چه آیات جالبی هم هست، چقدر جالبه. این آیه رو ببینید، خداوند متعال به لقمان داره بیان کرده، لقمان به پسرش داره بیان میکنه، چقدر سوره لقمان جالبه، چقدر جالبه. کاش تمام اون افرادی که وقتشون میرفتن این ورانور واقعا به این مطلب میگذروندن، حتی به این مطلب که ما 4 ساعت سینه زنی بکنیم، کاش نیم ساعتش سینه زنی میکردن، 1 ساعتش سینه زنی میکردن، 3 ساعتش میشستن سوره لقمان میخوندن برای تربیت خودشون. خانوم ها برای تربیت بچهاشون کاش این سوره رو میخوندن و هم خودشون، آقایون همینطور، خانوم ها همینطور، برای بچهاشون اینو تفسیر میکردن، تفسیر این سوره رو بلند بلند تو خونه کاش میخوندن. اینقدر چیزای جالبی داره که من بخوام بیان سوره لقمان رو برای شما بکنم و توضیح بدم اصلا عجیبه. یکی از آیاتش همین آیه 19 سوره مبارکه لقمان علیه السلام است. اون حضرت به پسرش بیان میفهمد که وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. حالا این دوتا دستورش ما به خاطر شاهد مثال آوردیم، ما به خاطر غزه، غزه رو با غزه فلسطین قاطی نکنید، و غزه ای که غین و زاد داریم. میفهمد که در رفتنت معتدل باش، این 10 جلسه سخنرانی توش داره، در رفتنت معتدل باش، در راه رفتنت. خیلی ساده سادهش اینه که نه زیاد تند برو که راه رفتن یه جوری باشه که نگاه میکنن در شأن تو نباشه، نه انقدر آروم میری که هر کی اون وسط موتوری ماشینی از این ور خیابون مخابر ما اون ور خیابون عذر و بهانه البته نداری، عذر پزشکی طبی نداری، هم انقدر آروم تو میری آخر یه ماشین بهت میزن. وقصد فی مشک، یه معنای فراتر از اینا عرض میکنم، 10 جلسه سخنرانی داره. وقصد فی مشک یک معنای دیگه هم داره، اون معناش همون ضرب المثلی که من و شما تو فارسی پدران و مادرانمون بهمون از کوچکی آموختن، شاید تو کلیل دمنه می مطلب باشه که اونجا کتاب بسیار ارزنده است، واقعا کلیل و دمنه خیلی جالب، کاش اینا رو میخوندن تو خونه. به نظرم اونجا ماشه تردید از منه که این بحث رو داره که خرگوشی را نرو، لاک پشتی را برو، همیشه راه برو. یعنی چی؟ یعنی این که حالا لاک پشتی اونجا میگه راه برو، نه به کندی لاک پشت، استمرار حرکتش میخواد بگه. این وقصد فیمشه یه معنیش اینم هست، یعنی این که آقا یه گونه ای را بری که همیشه در حال حرکت باشی، اما تحرکت انقدر زیاد نباشی که یهو بری 3 سال تموم میری کار میکنی تا ساعت 12 شب یهو میبری یهو 5 سال بیکار تو خونه میافتی، کمر درد و فلان و بهمان. اینقدر این مطلب تو این وقصفی مشک داره که نگونم برسه. مثل آیه تقریبا فلینظر الانسان الی طعامه هست که یک مسئله مادی درش هست، مسئله معنوی که چندین جلسه سخنرانی میتاله. وقزوز من صوتک، کاری نداریم، از صدایت هم بکاه، یعنی صوت خودت رو ملایم کن، صداتو آرام. بعد تو سوره لقمان داره که هر کی بی جهت، نه با جهت، ببینید دقت کنید، هر کی بی جهت داد بزنه میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میگه اینو بدون، خطاب به پسرش یا خود خودت، داره خطاب به لحظه لقمان میفهمد، نخراشیده ترین، به قول معروف، حالا شما بهش چی میگید؟ میگن که خراشیده ترین صداها، نه نخراشیده، خراشیده ترین صداها، نکره ترین صداها صدای حمار. فریاد الکی نزنید، داد بی خودی نزن، شأنتو میاره پایین، مگر یه جایی که لازم باشه فریاد بزنید. اونم خود قرآن استثناء کرده، حالا استثناءشو من بهتون فقط فهرستشو میگم، الا من ظلم هست که اونجا رو اجازه داده علنا خود قرآن که طرف فریاد بزنه. اینجا میفهمد وقزوز من صوتک، یعنی این که صدات زیاد بالا نبر، همیشه صدات آرامش داشته باشه، نه زیاد پایین باشه که کسی نفهمه تو چی میگی، نه زیاد بالا باشه که عرض به خدمتتون که شأن خودتو بیاری پایین، همش داری داد میزنی. اگر یه خطیبی تو خطابه خودش فقط فریاد بزنه بخونه، همه مستمعین خسته میشن، مردم از سخنرانیش چی میشن؟ منزجر میشن، متنفر میشن. بعدی تو مدعایی هم شما از اول شروع کن، بلند بخون با صوت بلند تا آخرش، همه خسته میشن میبرن، خود مدعا هم میبره، هنجرش مورد اذیت و آزار قرار میگیره. تو قرائت قرآن هم همینطوره، از اول صوت بالا شما بخون تا آخر، اصلا هیچ فرودی چیزی نداشته باش وسطش، فراز و نشیب نشته باش، این هم اشتباه. میفهمد وقزوز من صوته. آیه ای که بالای سر مزجع مطهر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست،
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
اما لغت نظره، چرا لغت نظره رو بررسی میکنیم در این آیه؟ با توجه به اینکه در آیه شریفه اصلا کلمه نظره و مشتقات اون رو ما نداریم، ولی چرا بررسی میکنیم؟ به خاطر اینکه محتوای آیه در واژه ابصارهم بالاخره برخورد پیدا خواهد کرد، خیلی هم برخورد شدید و قوی به واژه نظره. ما با واژه نظره کار داریم و بنا بود که واژه‌هایی رو که کار داریم تو این آیه اول اینها رو بیان بکنیم، از لغات معتبر معانیشو بیاریم، بعد آیه رو جمعش بکنیم ببینیم که آیه چه معنی میده. لغت نظره، صاحب قاموس القرآن میفرماید که به معنی نگاه کردن هست، اما این نگاه کردن همه جای قرآن کریم به یک معنی نیست. نگاه کردن داریم تا نگاه کردن، اینا با هم فرق میکنه. یک واژه است به معنی نظره، شما ببینید در این چند آیه که من میخونم چند نوع نگاه کردن از دل این نظره بیرون آمده و این از فصاحت قرآن کریم خبر میده. میفرماید که گاهی به همین معنی که عرض کردیم، یعنی نگاه کردن مطلق، یعنی با چشممون ما نگاه بکنیم به جایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعض. آیه 127 سوره مبارکه توبه، به معنی نگاه کردن معمولی. میفرماید وقتی که نازل میشه مقداری از سوره یا همه سوره، چند تا آیه از یک سوره نازل میشه، ظاهرا اونایی که شاید خوشایندشون نبوده از کفار و مشرکین، حالا خود دوستان به تفاسیر مراجعه میکنن، ما بحثمون تفسیر این آیه نیست، بلکه بحثمون بحث مفردات هست و واژه نظره. میفرماید که وقتی که یک قسمتی از سوره، آیاتی از یک سوره نازل میشه، اینها نظر بعضهم الی بعض، یه عده‌شون نگاه میکنن به یه عده دیگه، یعنی میگن چی؟ یعنی چی؟ این چیه داره میخونه پیغمبر؟ همینجوری نگاه میکنم، نگاه کردن معمولی که من و شما نگاه میکنیم، این یه نگاه کردن. اما آیا همه جای قرآن نظره به این معنا آمده؟ یعنی فقط همین نگاه کردن معمولی آمده؟ نه، دقت بکنید به آیات دیگری در این زمینه. پس اولین معنا جلو شما یادداشت میفرمایید، مراد منظور نگاه عادی است، همین نگاه کردن، نظره، نگاه عادی کردن. دو، سوره مبارکه 8 آیه 18 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میفرماد والتنظر نفس ما قدمت لقدن با غین، آیه معروفی هم هست. هر کسی که اعتقاد به خدا و معاد و روز قیامت و اینها داره، والتنظر، پس باید هر کسی و باید نگاه بکند. نوع نگاه کردن چه نگاه کردنیه اینجا؟ نه اینکه نگاه بکنه به چی نگاه بکنه، چون ادامهش میفرماید نفسون خودش نگاه بکنه، آنچرا که هر نفسی، یعنی نگاه بکنه خود آدمی زاد، ما قدمت لقدن، آنچرا که پیش فرستاده است، یعنی اعمال خوب و بد هر چی که فرستاده، نگاه بکنه به چی نگاه کنه؟ این لیستی نداره جلوش که نگاه کنه، اعمال خوب و بدش که کتابی نیستش که بره توش نگاه بکنه، که بخونه مطالعه کنه که. اینجا معنای نگاه، نظره و منظور و مراد از نظره یعنی تأمل کردن و دقت کردن. پس معنای دوم نظره به معنای تأمل کردن و دقت کردن که در قرآن اومده. یه دونه آیه ساده تر میخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، پس چرا نگاه نمی کنند به شتر که چگونه خلق شده است. این نگاه این نیستش که شما برم چی کنی، آقای شتر سلام علیکم، یه نگاه به قد و بالای شتر بکنی بیای کنار. میگن چیکار کردی؟ میگه من ينظرون، نگاه کردم به شتر. میگن کیف خلقت، چجوری خلق شده؟ میگم ما چون نفهمیدم، قرآن گفت ما بریم نگاه کنیم، ما نگاه کردیم اما نفهمیدیم چجوری خلق شده. یا آقا منظور از ينظرون اینه که بری نگاه کنی به شتر رو بیای، منظور اینه که در خلقت شتر تدبر و تعمق بکنی که این حیوان چجوری در طوفان شن راه میره، پاهاش به چه صورتی که هیچ حیوانی مثل این نمیتونه تو طوفان شن دوام بیاره، صاحبش هم از طوفان نجات میده از مرگ حتمی، و مسائل تنفسی این جوریه که فرضاً شن رو سرش رو جوری میذاره رو زمین، بینیهاش چشش به نحوی از خلق شده که طوفان شن آسیبی به بینی و چشم این حیوان نمیزنه، این راحت تنفس میکنه، یک کوشن روش به وجود میاد، طوفان میاره روی این حیوان جمع میکنه، طوفان شن که خوابید این حیوان بلند میشه، یه تکون میده خودشو راه میفته میره، هر حیوان دیگه باشه میمیره، صاحبش هم میره زیر شکم این حیوان برای که از طوفان در امان بمونه، حیوان روی مثلا میخوابه رو زمین زیر شکم این حیوان میره که اونجا از طوفان شن در امان باشه و هر دو زنده میمونن به این صورت. حالا چیزای دیگه ای داره که بماند، عرض به خدمتتون که چه چیزهای غذا میخوره که هیچ حیوانی نمیتونه بخوره، بدون آب و علف یک هفته تموم تو بیابون میتونه زنده باشه، کیف خلقت. این نگاه کردن نگاه تأمل و دقت. 185مین آیه از سوره مبارکه اعراف، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، این ینظرو هم که اینجا آمده در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه بکنید، یعنی دقت بکنید، تأمل بکنید، این هم یه معنی. سومین معنی نظر به معنای رحمت هم اومده تو قرآن کریم، آیه 77 سوره مبارکه آل عمران، ولا یکلمهم الله، خدای تعالی تکلم نمی کنه روز قیامت با یک قشری از مردم، اصلا باهاشون حرف نمی زنه به هیچ عنوان، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، و حتی به اینها نگاه هم نمیکنه، خب خدای تعالی که چش نداره نگاه کنه، یعنی اصلا به اینها رحمتی نازل نمیکنه از جانب خودش، با اینها مهربان نیست. ينظر اليهم ای یعنی به معنی يرحم اليهم، لا يرحم اليهم که لا هم سر ينظر اینجا توی آیه داره. این چند تا معنی شدن نظرم؟ سه معنی. چهارم به معنی انتظار هم اومده. آیه 43 سوره مارکه فاطر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فهل ينظرون الا سنت الاولین. و من پس آیا جز طریقه پیشینیان را انتظار دارند؟ اینا میخوان غیر از اون روش پیشینیان جلوی پاشون قرار داده بشه انتظار داشتن دیگه. اینجا معنی نگاه کردن اینا نیست. چند تا معنی شد؟ شد 4 تا معنی برای نظرم. این از حالا نظرم ما چی کارش داریم تو بحث آیه حجاب مردان که آیه 30 هست، میخوایم چی کار باش بکنیم، چی کار باش داریم، اینو میریم توی بحث داخل میشیم بعد اینکه واژه ها رو و مفردات رو عرض کردیم. اما بصره که در آیه داریم، ابصارهم بر وزن بصر بر وزن فرس هست، فرس یکی از اسامی اسبه. به معنای قوه بینایی اومده، دقت بکنید، یعنی اسم معنا، یعنی قوه بینایی یعنی نیروی بینایی، نیروی دیدن، نه وسیله دیدن، نیروی دیدن اومده. به معنای خود وسیله دیدن که چشم هست هم اومده، خیلی جالبه، به معنی علم هم اومده، به معنی دانایی. کتب هم مختلف ها، صحاح اللغه گفته، اقرب الموارد گفته، مفردات راغب اینا رو بیان کردن که ما دیگه نمیخونیم چون وقتمون کمه. شما ببینید میفرماد آیه 77 سوره مبارکه نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما امر ساعت الا کلمح البصر. بعضی ها که خیلی همچین تب و تاب دارن که چجوری خدا قیامت رو بپا میکنه، این قیامت به این عظمت رو، قرآن خیال همه شون رو راحت کرده. میفهمد که امر قیامت بپا نمیشه مگر کمتر از و یا مانند یک چشم به هم زدنی. شما چجوری چشمت رو به هم میزنی؟ میگه همونجوری که شما چشمت رو به هم میزنی خداوند به همین صورت قیامت رو بپا میکنه. برای خدای که کاری نرک، چون کسی که خدا نبود تو قرآن کریم دارد که خدا هم نبود، خداوند بهش قدرت خیلی کمی داده بود، بر یک چشم بر هم زدن چی رو حاضر کرد؟ تخت جناب بلقیس رو حاضر کرد. از کجا اون ور مشرق ورد به این ور مثلا مغرب. خب اینجا بصر به معنی چشم هم زدن، همین چشم معمولی به کار رفته. ببینید آیه 36 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان السمع والبصر، قطعا گوش و چشم و الفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. بی خودی ما ندادیم به بشر، اینا همه مسئولیت هایی دارن که در مقابل این مسئولیت هاشون بازخواست هم خواهند شد. اینا به معنی چشم اومده. اون جایی که به معنی بینایی اومده دیگه به معنی چشم نیومده، آیه 179 اعراف هست، ولهم اعیونون، هم خود عین آورده که حالا بعدن ما عین رو توی متن بحث عرض خواهیم کرد، ولهم اعیونون، و برای این اشخاص چشم هایی هست، لا یبصرون بها. اینجا یبصرون از بصره به معنی خود چشم دیگه نیومده، به معنی بینایی اومده، یعنی نمیبینند به وسیله اون چشم ها. چرا نمیبینند؟ برای اینکه بناشون برای این که نبینند، نمیخوان که ببینند. چشمم دارن من نمیخوان ببینن، پا روی حق میگذارن. خب این دو معنا، بینایی خود چشم، به معنای علم و معرفت و عرض کردم بصیرت و اینها که میخوایم بگیم آگاهی، آیه 108 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، ادعو الالله، من دعوت میکنم شماها رو به سوی خدای تعالی، علا بصیرتن، بر چی؟ بصیره که از بصره هست به معنای چشم نیمده، به معنای بینایی نیمده، به معنای معرفت اومده، به معنی علم اومده. از روی آگاهی و دانش شما رو دعوت میکنم، کشککی دعوتتون نمیکنم به سوی خدای تعالی، به زور دعوتتون نمیکنم، نمیگم حتما اینه باید بپذیرید. خوشبختانه کارگردان سریال از حضرت یوسف علیه السلام هم همینو توی سریال برای مردم روشن کرده که حضرت چقدر عرض به خدمتتون که بنا داره بر اینکه مردم رو با آگاهی و دانش و واضح کردن خیلی مسائل اینها به سمت خدای تعالی بیان، نه به زور و جبر، که به زور و جبر هم این کارو میتونست بکنه، یعنی عین تاریخ رو واقعا ذکر کرده. این هم به معنای بصره. کلمه حفظ یحفظ که در آیه 30 داریم که باید اینم روشن بشه، خیلی ساده است، به معنی نگهداری و مراقبت هست. خود حافظ به معنی نگهبان هست. دیگه چیزی زیل این کلمه ما نداریم. کلمه که یه مقدار مهم هست کلمه فروج هست. فروج به معنی شکاف ها هست. ببینید در این آیه ششم سوره مبارکه قاف دقت بفرمایید. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا نگاه نمی کنن؟ چرا نگاه نمی کنن که آسمان هایی که بالای سر اینها هست، فوقهم بالای سرشونه، کیف بنیناها، ما چگونه این آسمان رو ساختیم؟ ها شما میگی ساختن آسمان که کاری نداره، باشه و تحقیق که نکردی، من هم نکردم، ولی من روش فکر میکردم، میشه جالبی به ذهنم رسید در مورد ساختن آسمون. آسمون هرچی شما میری بالا آسمونه، مانعی هم جلوی شما نیست، ولی خیلی جالبه این چیزی که اصلا مانعی نداره، یعنی دیواری، آجری، تیراهنی، سقف فولادی، سقف نمیدونم یونولیتی، هیچی که نداره، خیلی جالبه که انسانها رو از خطرات خارج از جو همه رو محفوظ نگه داشته. خیلی جالبه، بدون اینکه چیزی داشته باشه، به صورت نامرئی، یعنی تمام این سنگهایی که تو آسمان همه اینها پخش و پلا هستن، یه دونه شون داخل این زمین نمیاد، اگرم بیان خیلی خورد میشن، یه جایی میفتن که مردم بدونن که یه کرات دیگه ای هم هست، سنگایی هم وسط هوا معلق هست، چیزای دیگه هم همینطور، این سفینه های فضایی و اینا که معلقه در فضا هستن، یه دونه شون پایین نمیفته تو کره زمین، دقت بکنید، بدون اینکه کره سقفی داشته باشه. این حالا یک مورد کوچیکه. کیف بنیناها یعنی بالا سرتون آسمونه، ولی هیچ وقت دقت نکردین که آسمون چه خاصیتی برای شما داره، بدون اینکه مانعی هم باشه، هر چی نگاه میکنه آسمون. خب و زیناها، و چگونه ما این آسمان رو زینت دادیم، هیچی هم توش نداره ها، ولی انقدر قشنگش کردیم، شبایی که شما میبینی هوا ابری نیست، انقدر این آسمون قشنگ و زیباش که شما لذت میبرید، همش دوست دارید برید روستایی و آسمون پرستاره ببینید، لذت ببرید. و ما لها من فروج، و جور این آسمان رو قرار دادیم با اینکه که هرچی نگاه میکنید آسمونه، ما لها من فروج، شکاف هایی رو درش اصلا نمیبینید که این آسمون شکافی داشته باشه که بخواد مثلا چیزی پایین بیاد باعث خطر برای شما شه، در این حال که سقفی هم دیده نمیشه. خب اینجا فروج معنی اون شکاف ها به کار رفته. فروج در مورد انسان‌ها و حیوانات در قرآن کریم چون کتاب ادب و اخلاق هست، محل خروج بول و قائت در لغت ذکر شده. در قرآن کریم به این صورت نیامده، یعنی میتونست به واژه دیگری بیاد، چه برای حیوانات و انسان‌های مذکر چه برای مؤنث فرق نمی‌کنه، به معنای محل خروج بول و قائد اومده فروج، واژه دیگه براش در نظر نگرفته، چون خیلی مؤدبانه قرآن کریم با این مسئله برخورد میکنه. حالا چرا عرض میکنم؟ واژه دیگری که برای فروج به کار میره همون واژه عورت هست. خود عورت که ما میگیم عورت، خود عورت چی هست؟ عورت فقط شامل محل خروج بول و قائد نمیشه، در لغت یک معنای خیلی جالبی داره برای عورت، خیلی جالبه که آدم بدونه اینها رو. هر چیزی که انسان از ظاهر شدن اون شرم دارد بهش عورت میگن، خوشایندش نیست که دیده بشه بهش عورت میگن، هر چی. حالا این معنی رو بعدن باهاش کار داریم. اصلش هم که میدونید آر هست. چرا این لغت هم عورب از آر آمده؟ به این معنا اصلش هم به همین خاطر هم از اتفاق هم، به خاطر اینکه در ظاهر شدن یه سری چیزهای انسان آر داره، خوشش نمیاد، حتی بیدین ترین افراد رو کره زمین هم از آشکار شدن یک سری چیزهایی آر دارن، اینا خوششون نمیاد، بهترین لباس ها رو تنشون میکنن که این مثلا آشکار نشه، اعضایی از بدنشون آشکار نشه، بدشون میاد از این کار. فطرت انسان رو ببینید که قرآن میفهمد فطر الله، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این به خاطر اینه. یکی از معانی فطرت اینجا ببینید چقدر زیبا وقتی آیات کنار هم قرار بگیره چقدر قشنگ میشه ما مفردات رو بدونیم. فطرت بشر قرآن میفهمد اینه، همشون برای فطرتن، دیرن فطرت ها رو گم میکنن یا روشون میپوشونن، ولی فطرت بشر اینه که آقا دوست نداره چیزی که چیزهایی از اعضا و جواره و یا چیزهای دیگه ازش ظاهر بشه، شرم میکنه. خود اوره به معنی بیحفاظ بودن هم آمده تو قرآن کریم، داریم که ان بیوتنا عورتون، من یادم رفت که آیه شو یادداشت کنم که شماره چند هست، میفهمد که قطعاً خانه های ما عوره هست، یعنی بیحفاظ هست. اینو یکی از آیات قرآنه که اینا میگوتن که آقا خونه های ما حفاظ نداره، ما بخوایم که رها کنیم بیایم برای جنگ، به پیغمبر گفتن ما کسی نداریم که اینا بذاریم جا خونه هامونو بپاد، چون مثل حالا که نبود قفل و در و پیکر و فلان اینا، یه سری گفتن آقا خونه های ما در و پیکر آنچنان نداره که چی تو آویزون کردیم دم درش و فلان اینا، مثلا بیحفاظ هستش، نگاهبانی نداره، حفاظی نداره. پیغمبرم بهشون فرمود که اصلا جنگی صورت نمیگیره و کار ندارم اینا، بیاین شما مشکلی نخواهد داشت، دزد نمیزنه به خونه هاتون. اینم یک واژه. پس واژه فروج که مفردش فرج و عرض کردیم که محل خروج بول و قائد هست، واژه دیگرش مترادفش عوره هست، عورت هست، هر چیزی که انسان شرم داره از این که این نمایان بشه. خب حالا با این واژه کار داریم، چندین آیه هستش که هم واژه عورت رو به همین معنا به کار برده، هم معنی فروج رو که با اونها هم کار داریم. پس مذکر و مؤنث هم فرق نمی کنه، بعضی اشتباه نگیرن. کلمه صنع آخرین واژه ماست که صنع عرض کردیم که به معنای عمل کردن، انجام دادن در لغت آمده. پس یصنعون در واقع می شود این که ان الله خبیر بما یصنعون، یعنی قطعا خدای تعالی آگاه هست به اونچه که شما انجام می دهید. حالا یه بار با این مفرداتی که عرض کردیم آیه رو معنا می کنیم. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ای پیغمبر للمؤمنین، به مؤمنین، به کسانی که ایمان آوردن، به اینها بگو. حالا اینا قابل بحث هست البته که بعداً وارد آیه میشیم، نکات آیه رو از نظر محتوایی و تفسیری توضیح خواهیم داد مفصل که مؤمنین در واقع اینجا به چه کسانی گفته میشود، به کسانی که ایمان آوردن و بالغ هستند، مکلف شدن به تکلیف الهیه، چه زن چه مرد. البته اینجا مردانش هست، حالا زنان هم آیه بعد هست. مردان مکلف، به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم، اگر بپوشانن، من ابصارهم یعنی اگر نگاهشون رو بکاهند، چشم فرو گیرن، نه چشم هاشون رو ببندن، بر نگاه نکنن، ورانداز نکنن، نگاهشون رو کم بکنن، از نگاهشون بکاهن، ابصارهم بکاهن، از چشمهاشون یعنی کم نگاه کنن. ما بعدا معنی میکنیم کم نگاه کردن اینجا یعنی چی. و یحفظو فروجهم، و میفهمد که نگهداری کنند فروج خودشون رو. عرض کردیم اون چیزهایی که مترادف عورت شرم دارن آشکارش بکنن، نگه دارن رو، نگهداری ازش بکنن، مراقبت بکنن. حالا هر چی هست که انسان شرم داره، بعدن تو آیه اینا رو صحبت میکنیم. ببینید عرض کردیم صرفاً به معنای محل بول و قائد و اینها نیست. شما میبینید همه اشخاصی که تو خیابون دارن راه میدن، مردا چجوری راه میدن. اگر یه مردی اومد با مایو تو خیابون راه رفت، همه میگن این خود
بلا استثنا میگن آقای عقل نداره. یعنی اینجوریه دیگه.
پس اون چه که شرم داره، مردها شرم دارن از اینکه با مایو تو خیابونا راه برن. چرا؟ میگن آقا درست نیست، این خلاف اون عرف اجتماعیه، خلاف پسند اجتماعی. هم مرد هم زن ببینن اینجا جای مایو پوشیدن نیست. و اینم هم میشه همون در واقع معنای فروج اینجا هم صدق میکنه. دقت بکنید، اگر این کارو بکنن ذالک از کالهم، این برای اینها پاکیزه ترین هست، پاکیزه تر هست براشون، بسیار براشون بهتر هست اگر این کارو بکنن. حالا چرا بهتره؟ اثرات اجتماعیش چیه؟ فلسفه این کار چیه؟ اینا رو همه عرض میکنیم که چرا بهتره. قرآن چرا میفهمد ذالک از کالهم، این براشون خیلی بهتره، بسیار کار پسندیده ایست، پاکیزه است این کار انجام بدن. اگه مردها چشمها رو از نگاهش کم بکنن چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ این باید بحث بشه. اگر یحفظو فروجهم بشه، درست بیرون بیان، باعث تحریک یه عده‌ای نشن، عده‌ای دیگری نشن، در لباس کشیدنشون، در نگاهداری فروج خودشون که معنیشو کردیم یعنی چی، اگر در این کارها، اگر ان یحفظو فروجهم دقت بکنن در این کارها، ذالک از کالهم، اثرات بسیاری بر اینها مترتب خواهد شد، بسیار آثار مثبت در اجتماع اینها، در دنیای اینها و برای آخرت اینها پسندیده تر. ان الله خبیر بما یصنعون. نمیتونیدم کسی اینجا در بره از حکومت خدای تعالی، ولا یمکن الفرار من حکومته، نمیتونه در بره که بگه آقا من اینجوری اومدم، من اینجوری نگاه نکردم، من مثلا نگاهم پایین بود یا بالا بود. خیلی جالبه، همیشه دقت داشته باشید آخر آیات وقتی واژه‌ای رو میاره، مثلا ان الله خبیر بما یصنعون، ان الله علیم بذات الصدور، ان الله حکیم علیم، 100% بدونید قسمت آخر آیه با صد رو وسط آیه تناسب داره، امکان نداره تناسب نشته باشه، مگر در بعضی جاها تو قرآن استثناء هست که مثلا صدر و ذیل آیه راجبی یه چی صحبت میکنه، وسطش به دلایلی مطلب دیگه ای رو قرآن کریم آورده اونجا ذکر کرده که این به دلیل حفاظت این آیه هست که بحث فنی داره اونجا. وگرنه تمام جاها تو قرآن تقریبا اینطوره که آخر آیه با صدر آیه و وسط آیه باید تناسب داشته باشه. ان الله خبیر بما یصنعون، یعنی قطعا خدای تعالی از اون کاری که میکنید آگاه هست. نمیتونید به خدا دروغ بگید که من اینجا داشتم نگاه میکردم، اینجا نگام درست بود یا اینجا نگام کامل بود یا ناقص بود یا نگاه مثلا نامشروع من نداشتم. خدا آگاه به حال همه شما. اینو تا اینجا داشته باشید تا انشالله از جلسه آینده وارد بحث حجاب مردم بشیم از طریق آیات قرآن و روایات و مسائل عقلی و اجتماعی خودش. یک صلواتی خط بفرمایید. Oh.